ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 4 مه سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید، همراه میشیم با بهروز کارونی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، از عبور میزان صادرات نفت خام ایران از مرز 2 میلیون بشکه در روز خبر داد. وی روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: ما توانستیم از زمان اجرای برجام حدود 900 هزار بشکه از سهم صادرات خود را در بازار نفت خام احیا کنیم و برای افزایش این سهم همچنان تلاش خواهیم کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال جاری میلادی به 3 میلیون 600 هزار بشکه در روز می رسد. افزایش تولید و صادرات نفت ایران در حالی انجام می شود که برای مقابله با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اوپک از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است میزان تولید خود را کاهش دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز چهارشنبه در نشستی خشونت‌های اخیر در شهر حلب را بررسی کند. این نشست به درخواست بریتانیا و فرانسه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درگیری‌های 2 هفته اخیر در شهر حلب سوریه صدها کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در دیدار با استفان دمیستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، گفت که برقراری آتش‌بس در حلب را بعید نمی‌داند. همزمان جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در سوریه ابراز خوشبینی کرده است. نارامی‌ها در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد، بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور آواره کرده است. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت در صورتی که عربستان سعودی امنیت حجاج را تامین نکند، امسال مراسم حج نداریم. پایان نقل قول. وی در این باره گفت حج تمتع خارج از دایره سیاست است و دولت عربستان سعودی باید وظایف میزبانی مناسک حج را به درستی انجام دهد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، نیز روز یکشنبه در سخنانی تأمین امنیت زائران، صدور روادید در داخل ایران، در داخل کشور، ارائه خدمات کنسولی به زائران و استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی را از جمله شروط ایران برای اعزام زائران عنوان کرده بود. در جریان حادثه منا که مهر سال گذشته در عربستان سعودی رخ داد، بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از او خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. این روزنامه‌نگاران در نامه‌ای خود که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده است، با اشاره به گذشت حدود 200 روز از بازداشت 4 روزنامه‌نگار در تهران، اتهام‌های امنیتی وارد شده به این افراد را بهانه‌هایی برای محکومیت آنها توصیف کرده‌اند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز 4 روزنامه‌نگاری هستند که از آبان سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 34 روزنامه‌نگار و بمنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی آلمانی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه محاکمه کرد. متهم 21 ساله و آریا لاجوردی نام دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آریا لاجوردی عکس‌هایی در سوریه در مقابل 2 سر بریده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دادستان فدرال آلمان گفته است که او 2 سال پیش به سوریه سفر کرده و به یک گروه جهادی مخالف دولت بشار اسد پیوسته است. آریا لاجوردی در دفاعیات خود دلیل سفرش به سوریه را کمک به قربانیان جنگ داخلی در این کشور عنوان کرده و گفته است که برای گرفتن این عکس‌ها تحت فشار بوده است. فرید جان
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. تهدید دوباره جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران در مورد بستن تنگه هرمز.
هشدار میدیم اگر بخوان از ادبیات تهدید استفاده کنند و اگر بخوان ما را تهدید کنند، اجازه عبور و تردد هیچ کشتی یا هیچ شناوری که بخواد اعمال تهدید کند را نخواهیم داد.
پیشتازی دونالد ترامپ در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تد کروز رقیب اصلی ترامپ کناره‌گیری کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در شهر فرانکفورت محاکمه می‌شد. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره. و 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از امروز کار خود را آغاز کرد.
وقتی که آقای روحانی میگه که ما نمایشگاه کتاب رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، توجه بکنیم که فرهنگ، امر فرهنگ همیشه نیازمند حمایت مالی دولت است. اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از یه عده خاصی حمایت مالی میکنه، یعنی فرهنگ مکتبی، و از طرف دیگه به عنوان نظارت.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اصرار ایران به تداوم آزمایش موشک سبب شده تا هنوز بسیاری از داد و ستدهای مالی ایران و کشورهای خارجی با مشکلاتی روبرو باشد. در همین حال تهدیدهای یک مقام سپاه پاسداران ایران در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی خبرساز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران در مورد بستن تنگه هرمز در صورت تهدید آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن هشدار داده و میگوید
ما واقعاً برای آمریکایی‌ها اگر بخواهند تهدید باشند بسیار خطرناک هستیم.
حسین سلامی 14 اردیبهشت ماه در آغاز گفتگویی با شبکه 1 تلویزیون ایران گفت
من برای یک مصاحبه تشریفاتی اینجا نیومدم. مصاحبه من امشب حاوی یک پیام بزرگ به ملت عزیز و شریف ایران و یک هشدار به دشمنان ملت بزرگ ایران است.
وی سپس به تهدیدات خود ادامه داد و افزود
به آمریکایی‌ها و به شرکا و متحدان منطقه‌ای اونها هم هشدار میدیم اگر بخوان از ادبیات تهدید استفاده کنند و اگر بخوان ما را تهدید کنند، ما از موضوع قانون عبور بی‌ضرر در کنوانسیون 1982 دریاها استفاده خواهیم کرد و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی یا هیچ شناوری که بخواد اعمال تهدید کند رو نخواهیم داد.
بر اساس قوانین مناطق دریایی جمهوری اسلامی، عبور بی ضرر به عبور شناورهای خارجی به جز شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها یا شناورهایی با سوخت هسته‌ای و نیز در صورتی که اقداماتی مانند جمع‌آوری اطلاعات، تمرین، مانور یا مواردی مانند این را انجام ندهند، اطلاق می‌شود. این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد نظامی در ایران تهدید به استفاده از تنگه هرمز برای مقابله با دیگر کشورهای جهان یا کشورهای منطقه‌ای می‌کند. در برخی موارد پیشین ایالات متحده به این تهدیدها واکنش نشان داده و گفته است چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است که به گفته واشنگتن در صورت لزوم با چنین اقدام احتمالی مقابله خواهد کرد. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا ضمن آنکه بستن تنگه هرمز را یک کار دشوار می‌داند، در این حال به موضوع کنوانسیون 1982 دریاها اشاره می‌کند و می‌گوید
بر مبنای این کنوانسیون عبور بی ضرر کشتی‌ها از آبراها و تنگه‌های مانند تنگه هرمز بلا مانع است. آقای سلامی داره از همین موضوع استفاده می‌کنه. با این پیش‌فرض که آمریکایی‌ها ایران را تهدید کردند و کشتی‌های آمریکایی ایران را تهدید می‌کنند، می‌خواد که از این استفاده بکنه و میگه که تنگه هرمز را می‌بندیم. اولا چون این تهدیدی نشده. نکته دیگه، تمام این صحبت‌هایی را که فرماندهان سپاه دارن می‌کنند، پیرو صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای است که که آمریکا ما رو تهدید میکنه و گفته که شما در خلیج فارس نباید رزمایش داشته باشید، چون این چیزی نیست. و صحبت هایی که شده در کنگره در مورد آزمایش های موشکی ایران هست و انتقاداتی رو که از دولت اوباما کردن که جلوی این آزمایشات رو نمیگیره و با برجام به ایران یک فرصتی داده، فرصت بی انتها که دست به این کارها بزنه. این برمیگرده به مسائل داخلی و سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر به باور من واقعا این محلی از اعراب نداره، چون این چیزی نیست. به بستن تنگی هرمز هم کار ساده و آسانی نخواهد بود و آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که جلوی عبور مرور کشتی‌ها و ناوهاش از تنگی هرمز گرفته بشه.
بر پایه گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در سال 1390 دولت آمریکا با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه ای در مورد پیامدهای بستن تنگه هرمز هشدار داده بود. بنابر برآوردها، بسته شدن تنگه هرمز به قطع موقت جریان صادرات نفت خلیج فارس به بازارها می‌انجامد. تأمین دست کم 40% نفت جهان متکی به عبور نفتکش‌ها از خلیج فارس و تنگه هرمز است. البته درآمد خود ایران نیز به طور مشخصی به فروش منابع انرژی وابسته است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران آمریکا را متهم به عملکرد غیرحرفه‌ای و تنش‌زا کرده و میگوید آن کشور همه منطقه را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. سوریه، لیبی، عراق و یمن از جمله نمونه‌هایی هستند که آقای سلامی در سخنان خود به آنها اشاره کرده است. جانشین فرمانده سپاه در بخشی دیگر از مصاحبه تلویزیونی خود تأکید کرده است که ایران به برنامه موشکی خود قاطعانه ادامه می‌دهد. تهران میگوید برنامه موشکیش اهداف دفاعی دارد. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که تنها دقایقی پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت ایندیانا، سناتور تد کروز رقیب اصلی او از ادامه مبارزات انتخاباتی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از رویا کریمی مجد.
یک ماه مانده تا پایان فرصت رأی‌گیری درون حزبی انتخابات آمریکا، رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ را نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دانست. نامزدی که سه‌شنبه شب شب پیروزیش بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه نه تنها توانست 52% از آرای ایالت ایندیانا را از آن خود سازد، بلکه با کناره‌گیری تد کروز اصلی‌ترین رقیبش از گردونه رقابت، حالا تنها به کسب دلگیت‌های لازم برای کسب قانونی نامزدی حزب جمهوری خواه فکر میکند. او اکنون تنها به کمتر از 200 دلیگیت یا نماینده حزبی احتیاج دارد. سه‌شنبه شب در سخنرانی پیروزی، ترامپ بار دیگر نشان داد که نگاه به آینده
کشور ما باید دوباره به پیروزی برسد. ما مدت هاست که همواره بازنده ایم. نیروی نظامی ما بازنده است، زیرا نمی توانیم گروه داعش را شکست بدهیم. ما در عرصه تجارت و مرزها نیز بازنده بوده ایم. ما در همه حوزه ها بازنده بوده ایم. اما دیگر بازنده نخواهیم بود. ما پیروز خواهیم شد و به پیروزی های بزرگی دست خواهیم یافت.
دونالد ترامپ این سخنان را دقایقی پس از کناره‌گیری تد کروز، اصلی ترین رقیبش در مبارزات انتخاباتی، مطرح کرد. تد کروز در سخنرانی پایانیش از نتایج به دست آمده اظهار تأسف کرد.
از آغاز این رقابت گفتم که من تا جایی که مسیری قابل اطمینان به سمت پیروزی وجود داشته باشد ادامه می دهم. اما امشب متاسفم که بگویم مسیر روبرویمان بسته شده است.
کناره‌گیری کروز و پیشبینی نهایی شدن نامزدی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری‌خواه به نظر می‌رسد که نگرانی مخالفان آقای ترامپ را برانگیخته است. سناتور الیزابت وارن از سناتورهای ارشد حزب دموکرات در توییتر خود هشدار داده است که کارزار ترامپ بر پایه زن‌ستیزی، بیگانه هراسی و نژادپرستی بنا شده است. خانم وارن نوشته است بیشتر از آنکه رهبران حزب جمهوری‌خواه از پیروزی ترامپ خوشحال باشند، اعضای گروه کوکلاکس کلان خوشحال هستند. اشاره این سناتور به گروهی است که برتری نژاد سفید اعتقاد دارد و سخت مخالف دیگر نژادها، تبارها و اقوام است. اما در جبهه دموکرات‌ها برنی ساندرز سه‌شنبه شب توانست با فاصله کم بر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا پیروز شود، اما این پیروزی تأثیر چندانی بر دلیگیت‌ها یا آرای درون حزبی او نگذاشت و همچنان هیلاری کلینتون راه چندانی تا کسب حد نصاب برای نامزدی از حزب دموکرات ندارد. خانم کلینتون تنها به 182 نماینده حزبی دیگر یا دلیگیت برای نامزدی رسمی حزب دموکرات نیاز دارد. مهمترین انتخابات پیش رو ایالت کالیفرنیا است که ماه آینده میلادی تکلیف نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا را برای شرکت در انتخابات نهایی ریاست جمهوری مشخص خواهد کرد.
تد کروز رقیب اصلی دونالد ترامپ از رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنارگیری کرد. گزارش همکارم رویا کریمی مجرو میشنید. اما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های جدیدتری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بخونید، به وبسایت ما سری بزنید. در وبلاگ به همین نام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکارم کیوان حسینی این مطالب و تازه ترین گزارش ها رو درباره این انتخابات می نویسه. اگر علاقمندید که این انتخابات رو پیگیری کنید، می توانید برای وبسایت ما این مطالب رو ببینید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اما در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می شنویم.
می خواهم خدمت ملت شریف ایران عرض کنم که تمام مانورهای نیروی انتظامی، چه از لحاظ گشت ارشاد، چه از لحاظ گشت نامحسوس، چه از لحاظ گشت مفاسد اجتماعی، اینها همه نمایانگر ترس و ضعف حکومت است که همیشه در پیله خود پیله دیگر می تند.
جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌دانید، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند که همه مردم اینو می‌دونند. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حبس قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حداد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب متهم نمود بدون اینکه سندی ارائه دهد. چرا آنها فتنه‌گرند و این آقا فقط به خاطر نسبت فامیلی انقلابی است؟ آیا معنی عدالت در جمهوری اسلامی این چنین است؟
با کمال تأسف نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبادزانی تاریخ سپرده شد.
آقای بابدی کرمانی گفتند امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قانون نداره. پس شما حکومت بیقانون هستید، ما حکومتی میمونیم که قانون داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آلمان میزبان وزرای دفاع آمریکا و 10 کشور متحد واشنگتن در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی است. فرانسه هم در روزهای آینده میزبان وزرای خارجی عربستان، قطر، امارات و ترکیه خواهد بود. اینها تلاشایی است که در کنار گفتگوها در ژنو، مسکو و شهرهای دیگر ادامه داره. این تلاشها البته در حالی انجام میشه که به گفته وزیر خارجه آمریکا تفاوت جدی در وضعیت برقراری ترک مخاصمه در مناطق شمالی و جنوبی سوریه برقراره و تلاشها برای برقراری آرامش در حلب ناآرام ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از هانا کاویانی.
حلب در شمال غربی سوریه یکی از بزرگترین شهرهای آن کشور، روزگاری قلب تجارت و بازرگانی بود. حدود 4 سال است که این شهر تبدیل به خط مقدم مبارزه افراد ارتش سوریه از یک سو با مخالفان مسلح بشار اسد از سوی دیگر شده است. دولتی ها بخش های غربی شهر و مخالفان مناطق شرقی حلب را در اختیار دارند. حال حلب نقطه ثقل گفتگوهای دیپلماتیک از ژنو تا واشنگتن، از ریاض تا مسکو است، چرا که شدت گرفتن درگیری ها در آن منطقه، هدف گرفتن مراکز درمانی از سوی دولتی ها و مخالفان و ایجاد چالش برای رسیدن کمک های بشر دوستانه به غیر نظامیان، همه موجب شده است که مذاکرات از راه دوری که با میانجیگری سازمان ملل در ژنو در جریان بود متوقف شود. در روزهای گذشته وزیر خارجه آمریکا در تلاشی دیپلماتیک به ژنو رفت و با همتایان سعودی و اردنی خود دیدار کرد و سپس گفتگویی با استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه داشت. آقای کری از همان ژنو با همتای روس خود نیز تلفنی گفتگو کرد. سرگی لاوروف یک روز بعد میزبان آقای دیماستورا در مسکو بود. او پس از آن دیدار در مقابل خبرنگاران گفت:
همانطور که پیشتر گفته بودیم، رویکرد جامعه بین‌المللی در این زمینه این است که برای بحران سوریه هیچ گزینه دیگری به جز راه حل سیاسی وجود ندارد.
آنطور که آقای لاوروف در مسکو تاکید کرد، افراد آمریکایی و روس قرار است در مرکز نظارت بر نحوه پیشبرد ترک مخاصمه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش وبسایت المانیتور، آمریکایی‌ها و روس‌ها پیشتر از طریق کنفرانس‌های ویدیویی این هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند، اما حال وزیر خارجه روسیه می‌گوید آنها در دفتری در سازمان ملل در ژنو در یک اتاق و بر روی یک نقشه کار خواهند کرد، همکاری که برای بازگرداندن طرف‌های درگیر به میز گفتگو انجام می‌شود. اما اسکات لوکاس، تحلیلگر ساکن بریتانیا، معتقد است که این اقدامات کافی نیست. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم ما شاهد خواهیم بود که روسیه و آمریکا به نوعی برای خریدن آبرو به مکانیزمی دست پیدا کنند که بگن ترک مخاصمه شکست نخورده، اما در عمل هیچ چشم‌اندازی برای پایان درگیری نظامی دیده نمیشه، زیرا نه رژیم اسد نه مخالفان مسلح و تا حدی هم کردها بدون به دست آوردن یک نتیجه مورد نظرشون جنگ رو متوقف نمی‌کنه.
تلاش‌های دیپلماتیک این روزها تمرکز طرفین بر موضوعات مطبوعشان را نشان می‌دهد. روسیه اعلام کرد که باید دو گروه احرارالشام و جیش الاسلام به عنوان گروه تروریستی شناخته شوند. حال حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران هم که در راستای رفت آمدهای پرتعداد این روزها به مسکو رفته، همین رویکرد روسیه را تکرار کرده است. دو گروهی که به آنها اشاره شده از اعضای اپوزیسیون سوریه هستند و رئیس گروه کمیته عالی مذاکرات محمد علوش از اعضای کلیدی جیش الاسلام است. از سوی مخالفان هم خواسته اساسی کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، خواسته ای که روز سه‌شنبه در واشنگتن توسط جان کری نیز تکرار شد. آقای کری با تاکید بر اینکه با توجه به اقدامات سالهای اخیر بشار اسد نمیتوان آینده ای در سیاست سوریه برای او متصور بود، تاکید کرد:
روسیه و ایران باید قبول کنند و من فکر میکنم پذیرفتند که در روند سیاسی باید یک دوران انتقال رخ دهد، یک دولت انتقالی. این آن چیزی است که در ژنو توافق شد، در قطعنامه 2254 شورای امنیت هم آمده است. من این موضوع را به رئیس جمهوری پوتین و بقیه گفتم که اگر یک تلاش جدی برای آغاز دوران انتقال سیاسی نشود، ترک مخاصمه شکست می‌خورد. من و آقای لاوروف در مسکو اعلام کردیم زمان آغاز دوران انتقالی اول ماه اوت کمتر از 3 ماه دیگر است، یا در این چند ماه باقی مانده اتفاقی می افتد، یا اینکه آنها خواستار رویکرد بسیار متفاوتی هستند.
این پاسخ وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاری بود که از او می‌پرسید چه تضمینی برای برقراری ترک مخاصمه وجود دارد و اصولاً داشتن رویکرد متفاوت یا گزینه بعدی سوالی است که بسیاری در محافل سیاسی بین‌المللی درباره ماهیت آن از خود می‌پرسند. وزیر خارجه آمریکا به این سوال درباره پلان بی یا گزینه دوم اشاره نکرد. سکات لوکاس در بریتانیا معتقد است که این گزینه دوم اساساً وجود ندارد.
دوره وزارت کری تا اول سال آینده میلادی به پایان میرسه و تلاش او این بوده که تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما به راهکاری دست پیدا کنه. به نظر نمیاد که تا ماه اوت یا ماه نوامبر پیشرفتی به دست بیاد. وقتی شما میگید اسد باید از قدرت کنار بره و او میگه نمیره، گزینه معقول پیش رو میتونست این باشه که در مناطق خاصی دوران انتقالی ایجاد بشه، منطقه امن ایجاد بشه، از دولت‌های محلی حمایت بشه. اما همین هفته باراک اوباما گفت از ایجاد منطقه امن حمایت نمی‌کنه. دیگر گزینه هم میتونست این باشه که آمریکا بیشتر مخالفان رو مسلح کنه، که اوباما به این هم محتاطانه نگاه میکنه و در دولت او چند دستگی بسیاری در این مورد وجود داره.
تلاش‌های دیپلماتیک بیوقفه برای پایان دادن به جنگی 5 ساله انجام می‌شود که تاکنون میلیون‌ها آواره و بیش از 270,000 کشته بر جا گذاشته است.
آخرین تحولات سوریه رو از هانا کاویانی شنیدید، اما خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا هم گزارش داده که معاون وزیر خارجه ایران بار دیگر به مسکو سفر کرده تا با همتایان روس خود درباره اوضاع سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای رایزنی کنه. به تازگی هم سخنگوی وزارت خارجه روسیه تلویحاً اذعان کرده که ایران و روسیه دو حامی اصلی بشار اسد درباره بحران سوریه اختلاف نظر دارند. بیشتر بشنوید در همین زمین از آنا رایسکایا.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران بامداد چهارشنبه وارد مسکو شد. تبا میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه درباره تحولات منطقه به خصوص اوضاع سوریه رایزنی کند. امیر عبداللهیان روز قبل در تهران بر ضرورت تعریف درست جامعه بین المللی از گروه های تروریستی در سوریه تاکید کرد و گفت برخی از بازیگران از ابتدا به دنبال رویکرد نظامی در سوریه بودند و برای رسیدن به اهداف خود از تروریست ها حمایت کردند. اما ایران از ابتدا بر راه حل سیاسی تاکید داشته و از روند اصلاحات سیاسی در سوریه و ارسال کمک های انسان دوستانه حمایت کرده. چندی پیش ماریا زاخارووا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه گفتگوی فراگیر ملی، مبارزه مصرانه با تروریسم و غیر قابل قبول بودن مداخله های خارجی برای تغییر حکومت در سوریه از نقاط مشترک اصولی در موازه مسکو و تهران است. او افزود هر کس درباره اختلاف در رویکرد روسیه و ایران در سوریه سوال دارد باید آن را از کارشناسان منطقه بپرسد. یوری فیودوروف کارشناس امور بین الملل در مسکو میگوید روسیه برای نخستین بار به وجود اختلاف با ایران در سوریه اذعان کرد.
اهداف روسیه در سوریه به گونه‌ای متحول شده که باعث افزایش تنش‌ها در روابط با ایران شریک ما در سوریه شده. البته از ابتدا هدف روسیه بازگرداندن سوریه تحت کنترل اسد نبود. هرچند به نظر می‌رسد دمشق و تهران تازه به این موضوع پی بردند. مسکو در سوریه به دنبال شراکت با واشنگتن است نه تهران و همپیمانی با تهران صرفاً مقطعی است، به ویژه که پوتین و روحانی نتوانستند روابط صمیمی برقرار کنند. تا جایی که تحولات سوریه هماهنگی مسکو و تهران را ضروری کند این همکاری ادامه خواهد داشت، اما مسلم است که عملیات مشترک روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
دیدار حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از مسکو در حال انجام می شود که سه‌شنبه استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مهمان مسکو بود و در روزهای گذشته جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه به دفعات پیرامون حفظ و گسترش آتش بس در سوریه و تسریع روند صلح تلفنی رایزنی کردند. دیمیستورا که قرار است چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل درباره نتایج رایزنی‌های خود با وزیران خارجه آمریکا و روسیه گزارش دهد گفته است که بدون توافق این دو قدرت جهانی پیشرفت مذاکرات سوریه ممکن نیست. از سوی دیگر کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با روسیه به نقطه تفاهم نزدیکتر می شویم، اما هنوز کار بسیاری باقی مانده. او همچنین نسبت به پیامدهای رعایت نکردن توافق بین واشنگتن و مسکو برای ترک مخاصمه به بشار اسد هشدار داد. لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز همکاری های روسیه و آمریکا در سوریه را ستود و گفت
Те усилия, которые предпринимаются российскими и американскими военными, прогресс налицо.
در نتیجه تلاش نظامیان روس و آمریکا پیشرفت چشمگیر بوده. اما خاطر نشان می کنم برای اینکه آتش بس پا بر جا باشد و توسعه پیدا کند، شرکای ما باید هرچه در توان دارند انجام دهند تا اپوزیسیون میان روی تحت حمایتشان مناطقی را که تروریست ها نیز در آنجا مستقرند ترک کنند.
در حالی که لاوروف سه‌شنبه گفته بود آتش بس در حلب تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد، چهارشنبه سرگئی کورالینکو نماینده وزارت دفاع روسیه از ادامه رایزنی با آمریکا برای برقراری آتش بس در این شهر جنگ زده خبر داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که طی 10 روز گذشته 279 نفر در بمباران‌های حلب کشته شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نوبت به شرق رسید. سفری تاریخی به مقصد تهران با هدف جهشی سه برابری در روابط اقتصادی ایران کره جنوبی. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید تا از روابط اقتصادی تجاری تهران و سئول بشنوید. چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا.
اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو در انتهای همین مجله خواهید شنید. اما در ادامه بشنوید گزارش از همکارم شهرام میریان با این موضوع که این روزها یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در شهر فرانکفورت آلمان محاکمه میشه. این جوان 21 ساله به هنگام اقامت در سوریه در برابر دو سر بریده عکس گرفته و اون رو در فیسبوک منتشر کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
نام این جوان 21 ساله ایرانی آلمانی آریا لاجوردی گزارش شده که در شهر کلن به دنیا آمده و در حال حاضر در اوفنباخ در حومه شهر فرانکفورت در ایالت هسن ساکن است. این جوان در نخستین روز محاکمه خود در شهر فرانکفورت گفته به طور تصادفی در برابر دو سر بریده عکس گرفته و افسوده در سوریه به شام دعوت شده بود، همسایه‌ها پیش او آمده و از چند سر بریده در حیات یک مدرسه خبر دادند، به آنجا رفته و سپس عکس گرفته. آریا لاجوردی افسوده آدمی حساس است و تنها با هدف رساندن کمک‌های انسان دوستانه راهی سوریه شده. به گفته دادستانی آلمان این عکس دو سال پیش در سوریه گرفته شده و بلافاصله آریا لاجوردی آن را در فیسبوک منتشر کرده. او متهم است با گرفتن این عکس دو فرد کشته شده را به تمسخر گرفته و شأن و منزلت انسانی آنها را تحقیر کرده. آریا لاجوردی که به اتهام جنایت جنگی هم محاکمه می شود، در اولین روز دادگاه خود تلاش کرد گرفتن عکس در برابر دو سر بریده در سوریه را کم اهمیت جلوه دهد. بر پایه گزارش ها این جوان 21 ساله قرار است در 6 نوبت در دادگاه شهر فرانکفورت محاکمه شود. او در دادگاه در پاسخ به این پرسش که چه کسی عکس را گرفته اظهار بی اطلاعی کرده و همزمان یادآور شده انتشار این عکس در اینترنت نیز کار او نبوده و در جواب پرسش دیگر مبنی بر اینکه چرا در عکس با اسلحه کلاشینکوف دیده می شود از دادن پاسخ صریح خودداری کرده و تنها به این بسنده کرده و گفته در سوریه همه با اسلحه در رفت و آمدند. بر پایه گزارش ها آریا لاجوردی از قرار معلوم دو سال پیش به سوریه رفته و به شبه نظامیان اسلامگرا پیوسته، ولی با این حال هنوز روشن نیست که او با گروه خلافت اسلامی و یا داعش نیز همکاری داشته و یا نه، و این در حالی است که عضویت در این گروه هم یکی از موارد اتهام اوست. به گزارش خبرگزاری آلمان، والدین آریا لاجوردی سالهاست که از هم جدا شده و مادرش به خبرنگاران گفته آریا با دوستان نااهل و ناباب در معاشرت بوده. دادگاه این شهروند ایرانی آلمانی روز چهارشنبه با بازپرسی از شاهدان ادامه یافت. محاکمه آریا لاجوردی تا 25 خرداد ماه ادامه خواهد یافت و گفته می شود در پایان یا او دست کم به 1 سال و حداکثر به 15 سال زندان محکوم می شود. بر پایه گزارش‌ها آریا لاجوردی یک سال پیش دستگیر شده و تا پیش از محاکمه در بازداشتگاه موقت مورد بازجویی قرار گرفته بود. دادستانی آلمان اعلام کرده پرونده حداقل 10 فرد دیگر با اتهام مشابه آریا لاجوردی در دست بررسی است که به ترتیب در ماه‌های آینده محاکمه می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه چند گزارش دیگر رو خواهید شنید، از جمله یک گفتگو درباره شروع به کار نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو ادامه بدیم، همراه بشیم با فریبرز غریب و گزارش ورزشی امروز.
امسال سال المپیک است و ورزشکاران ایرانی که در رشته‌های مختلف سهمیه المپیک گرفتند در حال آمادگی برای حضور در این بزرگترین رویداد ورزشی هر 4 سال یک بار هستند. بازی‌های المپیک 2016 حدود 3 ماه دیگر به میزبانی ریو دو ژانیرو برزیل آغاز می‌شود. اما پشتیبانی و لجستگی ورزشکاران ملی پوش ایرانی از جمله اردوی مناسب و حقوق ماهانه همچنان بزرگترین دغدغه ملی پوشان المپیکی این کشور است. در تازه ترین خبر در این زمینه، حسن تفتیان ملی پوش المپیکی دو و میدانی ایران در گفتگو با سیما در مورد عدم دریافت حقوق ماهانه اش صحبت کرده.
من خب چون سومین نفری بودم که توی ایران سهمیه آوردم، نزدیکش 8 ماه 3 ماه از این حقوق پرداخت کردن، ولی خب متاسفانه الان نزدیک 4-5 ماه فکر میکنم که عقب افتادم.
ممنوع الخروج بودن برخی از ورزشکاران ایرانی از کشور به دلیل عدم پرداخت مالیات یکی دیگر از حواشی مهم ورزش ایران است که بعضن هنگام اعزام تیم‌های ملی یا باشگاهی به مسابقات برون مرزی باعث مشکل می‌شود. به نوشته سایت تابناک، چند نفر از ماموران اداره مالیات تهران عصر دیروز به محل تمرین تیم فوتبال استقلال رفتند تا نامه‌های بدهی مالیاتی چند تن از بازیکنان این تیم را به آنان ابلاغ کنند. امشب در هفته پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 2 نماینده ایران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان، به مصاف حریفان عربستانی می‌روند. در گروه 1 سپاهان که با ضعیف‌ترین نمایش فصل در رتبه آخر جدول ایستاده و شانسی برای صعود ندارد، در یک بازی حیثیتی در مسقط پایتخت عمان میزبان الاتحاد عربستان است. اما در گروه 2 ذوب‌آهن صدرنشین این گروه که از پیش صعودش را قطعی کرده، در قطر به میهمانی النصر عربستان می‌رود. با توجه به قطع روابط دیپلماتیک 2 کشور ایران و عربستان، طبق رأی AFC بازی نمایندگان این 2 کشور در 1 کشور ثالث برگزار می‌شود. و در رسانه‌های کشور آلمان امروز خبر حذف ناباورانه بایر مونیخ از لیگ قهرمانان اروپا خبر اول بود. بایرن دیشب در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگیش 2-1 اتلتیکو مادرید را برد، اما به دلیل باخت 1-0 در بازی رفت در زمین حریف از رسیدن به فینال باز ماند. در بازی دیگر این مرحله امشب رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبان منچستر سیتی است. بازی رفت این دو تیم به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی فریبرز غریب شنیدید. در ادامه شما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم برای وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه بیش از 750 پناهجو که به اجبار در گینه نو به سر می‌برن به دنبال حکم دادگاهی در این کشور، مبنی بر غیر قانونی بودن این رویه، اقدامات قضایی خودشون رو برای انتقال به استرالیا آغاز کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه کار خودش رو در شهر آفتاب در جنوب تهران آغاز کرده. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه رو روز سه‌شنبه آقای روحانی رئیس جمهور ایران برگزار کرد. آقای روحانی در این مراسم گفت کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمنهای نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار بشه و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب رو ممیزی کنه. حمید فاطمی در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، ابتدا نظر او را در مورد این سخنان رئیس جمهور ایران پرسیده. فرج سرکوهی:
بخش نخست سخنان ایشون که گفتش که ممیزی رو باید به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار بکنیم در واقع حرف تازه‌ای نیست. یکی از می‌دونیم که لغو سانسور کتاب و کاهش سانسور کتاب یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود. آقای جنتی هم به عنوان وزیر ارشاد نخست همین موضع رو داشت، اما بعداً اعلام کرد که این جمله‌ش اینه که ممیزی حق حکومت هستش و در واقع از اون وعده‌های انتخاباتشون عقب نشینی کردن. اینا در آغاز گفتن که ما می‌خوایم به اسم ممیزی کتابی که در همون سانسور هست رو به جای اینکه وزارت ارشاد بکنه اداره بررسی کتاب واگذار بکنیم به اتحادیه ناشران. اتحادیه ناشران تهران اعلامیه داد و گفتش که ما حاضر نیستیم بدل به کارمندان سانسور بشیم و اصولا سانسور کتاب باید برداشته بشه، چون می‌دونیم که سانسور کتاب یا ممیزی که وزارت ارشاد میکنه از دلایلی است که تیراژ کتاب رو در کشور 80 میلیونی ما به میانگین 500 نسخه رسونده که اصلا حتی دیگه با کشورهای همجوار هم قابل مقایسه نیست. بنابراین اصولا ناشران حاضر نیستن این وضعیت رو ببینن. بعد گفت انجمن نویسندگان، ما در ایران انجمن نویسندگان نداریم، تنها نهاد معتبر مثل که از دهه 40 تا کنون نهاد معتبر نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران هست که اونم میدونیم که دولت اونو ممنوع کرده، بعضی از افرادش رو مثل مختاری و پوینده کشته و اجازه نمیده که حتی اینا یک جلسه ساده برگزار بکنن. و به علاوه اگر هم کانون نویسندگان وجود داشت طبیعتا کانون نویسندگان کارمند سانسور نخواهد شد. مسئله سانسور تنها راه حلش اینه که به سام ممیزی کتاب لغو بشه.
آقای سرکوهی، آقای رئیس جمهور همچنین گفت که نویسندگان خلاق پول نمیخواهند بلکه امنیت و آزادی میخواهند و باید امنیت و آزادی اونها تأمین بشه. نظر شما در این باره چی است؟
خب اصولا میدونیم که سران جمهوری اسلامی از رهبری و رئیس جمهور دیگران گرفته معمولا عادت دارن که در سخنرانی ها سخنانی رو بگن که سخنان بسیار زیبا و خوب هست و در واقع اینکه نویسندگان ایران از دولت پول نمیخوان اما میخوان که آزادی بیان داشته باشن و امنیت شغلی داشته باشن، خب تا این حق اوناست. اما این آقای روحانی به کی میگه؟ در واقع این حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه های اجرایی است که باید اینو برای نویسندگان به وجود بیاره، یعنی امنیت رو و آزادی رو حکومت سلب کرده از نویسندگان. خب این کارو باید انجام بده. و از طرف دیگه وقتی که آقای روحانی میگه که ما نمایشگاه کتاب رو به بررسی در بخش خصوصی واگذار بکنیم، توجه بکنیم که فرهنگ، امر فرهنگ همیشه نیازمند حمایت مالی دولت است. اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از یه عده خاصی حمایت مالی میکنه، یعنی فرهنگ مکتبی، و از طرف دیگه به عنوان نظارت در واقع مانع خلاقیت فرهنگی است. این نظارت دولت باید برداشته بشه، اما فرهنگ رو نمیشه به بخش خصوصی واگذار کرد و همیشه حتی در کشورهای پیشرفته هم بخشی از فرهنگ با حمایت مالی حکومت هست، یعنی از پول مردم تامین میشه.
حسن روحانی میگوید نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب را ممیزی کند. گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. اما 233 روزنامه‌نگار ایرانی هم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. همزمان وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در از موج جدید احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی خبر داده. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
روز سوم ماه مهر برابر با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. همزمان با این روز 230 روزنامه‌نگار به رئیس جمهوری ایران نامه‌ای نوشتند تا از بالاترین مقام قوه مجریه بخواهند به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران رسیدگی کند. این روزنامه نگاران که شامل جمعی از روزنامه نویسان، خبرنگاران، سردبیران، مدیران مسئول، گزارشگران و عکاسان رسانه‌های داخل کشور می‌شوند، در نامه سرگشاده خود حسن روحانی را مخاطب قرار داده و خواستند به وعده‌های انتخاباتیش در این باره عمل کند. این 230 روزنامه نگار به حسن روحانی گفتند شما رئیس جمهور ما هستید و ما به تدبیر و امید رأی داده ایم تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی را شاهد باشیم نه بالعکس. پیش از این هم آیت الله خامنه ای و هم حسن روحانی گفته بودند که با منتقدان نباید برخوردهای تند شود. با این حال آنگونه که سازمانهای حقوق بشری و وکلای زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران میگویند بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی در ایران و از جمله همه روزنامه نگاران زندانی تنها نظرات انتقادی نسبت به سیاست‌های جاری کشور داشتند. از سوی وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی خبر داد. این گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه 14 شهریور به نقل از چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران گفت که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در روزهای اخیر با آنها تماس گرفته و خواستند در هتل‌هایی در تهران با آنها دیدار داشته باشند. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگو با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی بوده و مامور اطلاعات به او گفته دوباره فریب نخورید. کسی برای شما کاری نمی‌کند. جای شما در زندان نیست. فکر نکنید با تغییر ترکیب مجلس به نفع اصلاح طلبان اتفاق خاصی افتاده است. شما تحت نظر هستید. شاید فعلا دستگیر نشوید، ولی نوشته‌هایتان در پرونده شما ثبت می‌شود. از پاییز گذشته تا کنون دست کم 5 روزنامه نگار به جرائمی اینچنین دستگیر و زندانی اند. از آن جمله اند: عیسی سرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فریختگان، احسان سفرزایی، خبرنگار آزاد و آفرین چیتساز، یادداشت نویس روزنامه ایران. علاوه بر این تعداد، برادر یک روزنامه‌نگار مقیم فرانسه را هم به اتهامی نامعلوم بازداشت کردند. داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایران که خود سال‌هاست در خارج از کشور به سر می‌برد. خانواده داوود اسدی می‌گویند او هرگز روزنامه‌نگار نبوده یا فعالیت سیاسی و مدنی نداشته است. به نظر می‌رسد دور تازه احضار و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی توسط وزارت اطلاعات شدت یافته است.
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوزی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب شما شنونده دو گزارش اقتصادی دیگر هم خواهید بود. اولین گزارش رو شهرام میریان برای ما خواهد داشت با این موضوع که به دنبال همایش مشترک اقتصادی ایران آلمان در تهران، ایران موافقت کرده بدهی‌های گذشته خودش رو با آلمان تسویه کنه. شهرام میریان.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان پس از گذشت 15 سال برای اولین بار روز گذشته با شرکت معاونان وزیران اقتصاد دو کشور در تهران برپا شد. نبود مبادلات بانکی با ایران و خودداری شرکت بیمه دولتی هرمس آلمان در اعطای تضمین مالی به شرکت‌ها در صدور کالا به ایران عمده‌ترین مسائلی بود که در این همایش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این گرد همایی، اووه بکمایر، معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، از نامه‌ای گفت که به تازگی از سوی زیگمار گابریل، معاون آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به بانک‌های این کشور ارسال و در آن بر همکاری با بانک‌های ایرانی تأکید شده. در پایان این نشست مشترک در تهران، معاون وزیر اقتصاد آلمان به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی ایران سرانجام میزان بدهی‌های معوقه خود را پذیرفت و قول داد به زودی پرداخت کند. به گفته بکمایر، این بدهی نزدیک به 500 میلیارد یورو است که دولت آلمان در گذشته صدور کالا و تجهیزات شرکت‌های آلمانی به ایران را از طریق بیمه هرمس ضمانت کرده بود. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، این بدهی ظاهراً یکی از موانع تعیین کننده در داد و ستد با ایران است، زیرا شرکت‌های آلمانی بدون دریافت ضمانت از بیمه هرمس کالا و تجهیزات به ایران صادر نمی‌کنند. به نوشته این روزنامه، حتی بانک‌های آلمان هم بدون دریافت تضمین از بیمه هرمس از تأمین هزینه و پرداخت وام در معامله با ایران خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آنتون بورنر، رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان هم گفته بدون ضمانت و پوشش بیمه صادراتی هرمس داد و ستد با ایران غیر ممکن است. در میان علی ماجدی، سفیر ایران در برلین، با اشاره به رقبای تازه‌ای که آلمان در معامله تجاری با ایران پیدا کرده، از دولت آلمان خواسته در داد و ستد با ایران شرط و شروطی قائل نشود. مقصود سفیر ایران ظاهراً از بیان این شرط و شروط این است که پس از زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان، معاونش اووه بکمایر نیز روز گذشته در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران گفت سیاست خصمانه دستگاه رهبری ایران در قبال اسرائیل قابل پذیرش آلمان نیست و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران پیش شرطی برای روابط کامل و دراز مدت با آلمان است. سوای این، وزارت اقتصاد آلمان حتی شرکت‌های آلمانی را موظف کرده در معامله تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران به وضع حقوق بشر در آن کشور توجه کنند.
دقایقی پیش همکارانم برای وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردم مبنی بر اینکه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در شمال تهران خبر داده. این منبع آگاه که نامش فاش نشده همچنین از کشف 80 بطری نوشیدنی الکلی در این پارتی شبانه خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه شنونده یه مجله اقتصادی نماگر خواهی بود، کاری از همکارم آرش حسنیا. اما قبل از اینکه این گزارش رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. این هفته از سفری تاریخی سخن خواهیم گفت. سفری که رکوردها و ترین‌های بسیاری را بر جای گذاشت. سفر رئیس جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار به تهران. با من همراه باشید. در ماه‌های پس از اجرایی شدن برجام، آنقدر مسئول و مقام سیاسی و هیئت اقتصادی از سراسر دنیا در بالاترین سطوح به تهران سفر کرده‌اند که شاید حساسیت‌های خبری رسانه‌ها در پیگیری این رفت آمدها همچون گذشته نباشد. اما سفر 3 روزه رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران همچنان توانست برای رسانه‌ها از چنان ارزشی برخوردار شود که چشم‌ها به تهران دوخته شوند. نخستین سفر نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی به تهران، آن هم پس از بیش از نیم قرن، رابطه اقتصادی و سیاسی دو کشور به ذات ارزشمند و خبرساز است. اما اهمیت اقتصادی این سفر چیست؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اهمیت این سفر را با تاکید بر جایگاه اقتصادی کره جنوبی اینگونه توصیف می‌کند.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باید توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی 4th اقتصاد در آسیاست و 11th یا 13th اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده، این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن. و با توجه به همین ایتالیایی ها، آلمان ها، فرانسوی ها این کار کردن و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اون هم دست به کار بشه و شریک باشه.
اما وقتی از کره جنوبی صحبت می کنیم، دقیقا از کدام اقتصاد و با چه ویژگی هایی سخن به میان است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، مختصاتی دیگر از اقتصاد کره جنوبی ارائه می‌کند.
اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. می‌دونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. می‌دونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها به بسیاری از برندهای امریکایی صدمه بزنه و سهم بازار ازشون بگیره.
کره جنوبی تا پیش از اعمال تحریم‌ها از شرکای اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و در سال 2012 میلادی میزان مبادلات دو جانبه تهران سئول به سالانه بیش از 18 میلیارد دلار بالغ می‌شد. مبادلاتی که بر اساس گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نطق مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به 1/3 کاهش یافته، اما قرار است این میزان به روزهای خوش گذشته بازگردد.
دو طرف تصمیم گرفتند روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار هست به 3 برابر اون، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدن.
واقعیت آن است که در دوران شکوه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز سهم ایران از این رابطه اقتصادی به فروش و صادرات نفت محدود می‌شد، هرچند که جای پای کره‌ای‌ها در اقتصاد ایران از سامسونگ و الژی گرفته تا هیوندای و کیا موتورز در هر گوشه و کناری از اقتصاد ایران دیده می شد. با این حال ارتقای این رابطه چندان هم برای ایرانی ها بی ثمر نخواهد بود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا:
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره و امکان اینکه تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمعال کره‌ای‌ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که چین، کره جنوبی و دیگران رفتن.
کره‌ای‌ها تا پیش از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران با واردات روزانه حدود 250 هزار بشکه نفت، 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کردند که این رقم در اوج گرفتن تحریم‌ها به کمتر از 65 هزار بشکه در روز افت کرد. از این رو بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تمام تلاش خود را در ماه‌های گذشته انجام داده تا مشتری پیشین را با نفت ایران آشتی دهد، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد با موفقیت همراه بوده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی از افق‌های پیش روی همکاری با کره جنوبی شریک پیشین سخن گفته است.
طرح‌های زیادی هست که کره‌ای‌ها بهش علاقه‌مندن، مثل ایران الینجی، طرح‌های توسعه بخش دوم فاز 12 که اتان و مولکول‌های سنگین‌تر رو جدا می‌کنن به عنوان خوراک پتروشیمی، بید بلند 2 هست و طرح‌های NGL و نظایر اون و پالایشگاه بهمن‌گنو در جاسک. البته ما هنوز مشکل بانکی با کره داریم که دوستان ما در کره دارن دنبال می‌کنن. بیشتر بحثایی که ما داشتیم بر این بود که باید بیمه صادراتی کره و بانک‌های کره در زمینه فایننس با شرکت‌های کره‌ای برای موفقیتشون در ایران همکاری کنند.
کره‌ای‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن واردات نفت خود از ایران را به 3 برابر ارتقا داده‌اند و در نخستین ماه سال 2016 میلادی میزان واردات نفت کره از ایران به روزانه حدود 210 هزار بشکه ارتقا یافته است. همچنین بر اساس بیانیه‌ای که وزارت صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی از برنامه‌های در حال تدوین خود منتشر کرده، بر افزایش واردات نفت سبک و گاز طبیعی از ایران تأکید شده است. صرف نظر از بخش نفت و انرژی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای 19 توافقنامه همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی از علاقه‌مندی‌های دیگر ایران در دیگر حوزه‌ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور سخن گفت.
زمینه‌های بسیار زیادی برای فعالیت دو کشور و همچنین کارآفرینان کره جنوبی در ایران وجود داره، از نفت و گاز گرفته تا بخش صنعت و معدن و بخش‌های زیربنایی. برای تحرک جدید اقتصادی بین دو کشور فعالیت بانک‌های مرکزی و بانک‌های دیگر برای فعالیت کارگزاری و همچنین دادن اعتبار باید فعالتر بشه که در این سفر این تصمیمات اتخاذ شد.
بازار مصرف 80 میلیون نفری ایران و دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه از طریق ایران گزینه‌های مناسبی برای تولید کنندگان کره است. هرچند ایرانی‌ها طی ماه‌های گذشته در هر سطحی نسبت به ورود صرف کالاهای مصرفی خارجی هشدار دادند. بشنوید سخنان ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران را در همین ارتباط.
کره مشتاق هستند که در بازار ایران، چه به خاطر بازار 75 میلیون نفری خود ایران و چه 400 میلیون نفری اطراف ایران سرمایه گذاری کنند. یعنی کارهای پروژه‌های مشترکی که انجام میده فقط برای بازار ایران نیست. به اضافه اینکه خب نکته‌ای که بهشون خیلی مؤکد گفته شد اینه که ما دیگه مصرف کننده نیستیم و از این نظر مذاکرات خیلی فشرده‌ای در طول 3 ماه گذشته با کره جنوبی داشتیم. حتما ما خریدار صرف از کره جنوبی نخواهیم بود.
کیا کیانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی نیز در گفتگوی تلویزیونی به زمینه‌های مطلوب و مورد نظر ایرانیان برای همکاری‌های مشترک با کره‌ای‌ها اشاراتی داشته است.
ما دو سه تا راهبرد اساسی داریم. در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، به خصوص پالایشگاه و پتروشیمی، حتما سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی باید اتفاق بیفته. همین گزینه رو در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط خودمون داریم و یکی از موارد دیگه که خیلی روش تاکید میکنیم فایننس از طریق بانک‌های بزرگ کره‌ای. این سه تا رویکرد از همه مهمتره.
اما به رغم اراده هر دو طرف ماجرا به افزایش و ارتقای سطح مناسبات، این مسیر چندان هم هموار نیست. نزدیکی کره جنوبی با آمریکا و استراتژیک بودن روابط سئول واشنگتن از سویی و خطر همسایه شمالی یعنی کره شمالی که همواره با ایران کم و بیش روابطی داشته است میتواند موانع این همکاری‌ها به شمار آید. کما اینکه حسن روحانی ترجیح داد در حضور خانم پارک گئون‌هی از بابت مخالفت ایران با داشتن سلاح اتمی در هر جای دنیا از جمله شبه جزیره کره اطمینان خاطر دهد. و آیت الله علی خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی تأکید کرد که شایسته نیست روابط ایران و کره جنوبی تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون درباره این برنامه رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ارسال کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.